حضرت علی علیه السلام و فرزندش امام حسن علیه السلام می فرمایند مواظب باش در غیر موقع غیرت به خرج ندهی، زیرا این عمل افراد صحیح را به سوی فساد و افراد پاک دامن را به جانب گناه متمایل خواهد ساخت. از نظر دین مبین اسلام هم گمانهای نادرست گناه شمرده میشه، تا جایی که قرآن به صراحت مؤمنان را از این رذیله اخلاقی برحذر داشته و در آیه 12 سوره حجرات میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، ای مؤمنان از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره از آنها گناه است. زندگی آشیانه است که تنها بر شاخه‌های درخت عشق، صداقت و خوشبینی استوار می‌شود. خانواده زمانی سالم خواهد ماند که دستخوش طوفان سوء ظن و بدبینی نشود. سوء ظن سه گونه است: سوء ظن و بدگمانی در رابطه همسران، سوء ظن والدین و فرزندان و سوء ظن فرزندان و والدین، که هر یک از این سوء ظن‌ها می‌توانند به تنهایی در محیط خانواده منشأ بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها باشند و وحدت و همبستگی بین افراد را از بین ببرند. پس میشه که تمرین کنیم این صفت خانمان برانداز را از خود و خانواده دور کنیم و به یک زندگی شیرین برسیم. از مشهد مقدس با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه توشه برمیگیریم و استفاده میکنیم از حضور ارجمند جناب حجت الاسلام عباسی. سلام بر شما، بفرمایین.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در نامه 31 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به فرزند عزیزشون امام مجتبی علیه السلام نکته ای رو بیان میکنن که خلاصش اینه، من الان میخونم، خلاصش اینه که همون جوری برخورد کنیم که دوست داریم
با ما برخورد بشه.
بین المللی ترین و عمومی ترین قاعده ای که من تو اخلاق و تربیت پیدا کردم همینه. این حرف رو به همه میشه زد، با هر دین و مذهب و نگرشی. خیلی ها این اصل عبارت رو، اصل قاعده رو شنیدن، ولی عبارات نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام رو شاید کمتر شنیده باشن. بگذارید این چند خط رو بخونیم. یا بنیه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین غیرک، پسرکم، پسر دلبندم. این بنیه اون لطف و محبت و دوستی پدر به پسر رو داره میرسونه. خودت رو میزان قرار بده بین خودت و بین دیگران، تو رفتارت و تعاملت با دیگران خودت رو ملاک قرار بده. خیلی مهمه ها، الان اینجا نمیگیم خدا رو ملاک قرار بده، با هر دین و هر آیینی که هستیم خودمونو که قبول داریم، خودمونو ملاک قرار بدیم، معیار قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی فأحبب لغیرک ما تحب لنفسک، برای دیگران همونی رو دوست بدار که برای خودت دوست داری. وکره له ما تکره لها، هر چیزی رو که برای خودت خوشت نمیاد برای بقیه هم خوشت نیاد. اگه فقط همینو، هنوز ادامه داره، اگه فقط این عبارت رو بیاریم تو متن زندگی، بکنیمش ناموس زندگیمون، یه قاعده ای که به هیچ وجه توش خدشه وارد نشه، چه گلستانی میشه زندگی. چی میتونه بگه من این قاعده رو قبول ندارم؟ اصلا روش نمیشه حرفشو بزنه. آسیبی تو حرفهایی که زیاد از بچگی شنیدیم وجود داره و اون تکراری شدن و از بین رفتن ابهت کلام هاست. ما از بچگی شنیدیم اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند، ولی از بس تکرار شده رو دیوار مدرسه‌مون دیدیم، تو مسجد رفتیم توی تابلو نوشته دیدیم، معلم دینیمون به همون گفته، هی تکرار شده، انگار اون عظمتش رو از دست داد. خود فکر کنیم اگه یه هفته تو زندگی که پر از مشکله، یه هفته تصور کنیم که همه تصمیم بگیرن همون جوری با دیگران برخورد کنن تو خونه که دوست دارن دیگران باهاشون برخورد کنن، میشه الان یه چند لحظه این خونه رو تصور کرد؟ چه مشکلی تو این زندگی دیگه وجود خواهد داشت؟ میام سر بقیه داد بزنم چون عصبی ام، الان خستم، سری میگم دوست دارم دیگران سر من داد بزنم، میگم نه دوست ندارم، بس منم داد نزنم. میام دروغ بگم، میام قضاوت نابجا بر اساس بدگمانی بکنم، میگم نمیتونم بپذیرم دیگران به من دروغ بگن یا قضاوت نابجا با بدگمانی بکنن، همونجا نگهش میدارم، متوقفش میکنم. بعد حضرت فرمودن ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، ستم نکن به کسی همونجوری که دوست نداری بهت ستم بشه، و احسن کما تحب ان یحسن الیک. این کماها همینجور داره ما رو به اون فطرتمون ارجاع میده، نیکی کن به دیگران همونجوری که دوست داری به تو نیکی بشه، و استقبح من نفس کما تستقبحه من غیرک، اون چیزی که برای بقیه زشت میدونی ها برای خودت هم زشت بدون. یه رفتاری از دیگران میبینیم وای چقدر بد، خب اگر دیگران سر بزنه بد، از تو سر بزنه بد نیست. ورد من الناس به ما ترضا و لهم من نفسک، اون چیزی که از تو به مردم میرسه و تو بهش راضی هستی جوری باش که اگه همون چیزم از مردم به تو رسید راضی باشی، اینجوری هستی خوشنود بشی، همون چیزی که از تو به مردم میرسه همون به تو برسه تو رو خوشحال کنن. ولا تقل ما لا تعلم و انقل ما تعلم، چیزی رو که نمیدونی نگو حتی اگه دونستات کم باشه. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، همین تیکه آخرم عمل کنین دنیایی از تنش ها کم میشه ها. اون چیزی رو که دوست نداری بهت گفته بشه تو به دیگران نگو، واقعا یه گلستان میشه.
رستن ز حصار مرحمت کن یا حق،
رستن ز حصار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
دردیم کمی مژده مرهم بفرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا حق،
بهار مرحمت کن یا حق.
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست، سرم به دنیا و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست، ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست. و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، زنده یاد استاد محمد صدیق منشاوی، آیات 85 تا 87 از سوره مبارکه نساء را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجو لكل خير وآمن سخطه عندك
قبول باشه طاعت و عبادات شما به درگاه خدای مهربان. التماس دعا. خدا نگهدار.
خب دوستان در خدمتتان هستیم، برنامه انعکاس با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادای سازندهتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات دبیر کل ناتو مبنی بر عدم خروج از افغانستان. و اعتراض بازرگانان و تجار بر دولت افغانستان به خاطر سهل‌انگاری در حادثه گمرک اسلام قلعه. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مدعی شد تا برقراری صلح نظامیان خارجی افغانستان را ترک نمی کند. دبیر کل ناتو در اظهاراتی فریب دهنده و دروغین که بارها تکرار کرده گفت تا زمانی که جنگ، کشتار و خشونت در افغانستان پایان نیابد و صلح و امنیت برقرار نشود، نظامیان خارجی افغانستان را ترک نخواهند کرد. ینس استولتنبرگ ضمن حمایت نمایشی از روند صلح افغانستان افزود این نظامیان به گونه‌ای از این کشور خارج نخواهند شد تا افغانستان با سرنوشت 20 سال پیش مواجه شود. این اظهارات تحریک‌آمیز و فرافکنی دبیرکل ناتو در حالی است که آمریکا و متحدانش پس از 2 دهه جنگ شکست خورده در افغانستان با بهانه مبارزه با تروریسم و امنیت این کشور را با کانون جنگ، گسترش تروریسم و ناامنی تبدیل کرده و طالبان بارها اعلام کرده با ادامه حضور نظامیان تروریست خارجی به فرماندهی آمریکا خشونت همچنان در افغانستان ادامه خواهد داشت و این تروریست‌ها در امان نخواهند بود. مقامات دولت افغانستان نیز میگویند آمریکا اخیراً با تفرقه انداختن میان دولت و ملت و طرح دولت موقت و دخالت در امور داخلی عامل اصلی توقف در روند مذاکرات صلح است و به جنگ، کشتار و ترورهای هدفمند دامن زده است. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر عصمت اللهی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان. آقای دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام بر شما و سلام بر شنونده های این برنامه خوب انعکاس. انشالله که ایام به کام شما گوارا باشه.
سلامت باشین آقای دکتر. من بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آقای دکتر، یک مقدار صدای شما ضعیف است، اگر بلندتر صحبت بکنید ما خیلی خیلی ممنون میشیم از شما. خب من خبر را تقدیم شنوندگان خوب برنامه کردم و شما هم شنیدید، دبیر کل ناتو گفته که تا زمان برقراری صلح ما در افغانستان حضور خواهیم داشت و خوبی در حالی است که میدونیم که عامل اصلی بسیاری از خشونت ها نظامیان خارجی در افغانستان هستند. تحلیل بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین و هو خیر الناصر المبین. سوال شما از سوالای بسیار بنیادین و اساسی است که باید به اون مسئله از در سطح کلان، یعنی در سطح استراتژی کلان مورد مداقه و تحلیل قرار میگیرد. ببینین، دبیر کل ناتو زمانی صحبت را مطرح میکند که به شرط مذاکرات دوحه، به شرط مذاکرات طالبان امین بوده و این انعکاس داده شد که طالبان خواستشان این است که باید آمریکا یا ناتو افغانستان را ترک کنند. 11 دور جلسات و مذاکرات با آقای خلیزاد انجام دادن طالبان و زلمه خلیزاد و در تمام این مدت صحبت از این بود که ما نیروهای خود را از افغانستان خارج میکنیم.
بله.
به این ترتیب گویاین که به خواست طالبان جواب مثبت داده باشند. آخرین صحبت ها این بود که تا 2 ماه دیگر، تا 3 ماه دیگر نیروهای آمریکای ناتو و سازمان اتلانتیک شمالی افغانستان را ترک میکنند.
بله.
اما یک بار آقای دبیر کل ناتو پا به میان میگذارد، میگه تا زمان برقرار صلح ما در افغانستان میمانیم، تا زمانی که امنیت در افغانستان تامین نشده ما میمانیم. اینا چیزهایی است که دیگه تقریبا تاریخ مصرف این شعارا گذاشته شده. گذاشتن آمریکایا در جلسات بن، در اجلاس بن، در اجلاس توکیو، در اجلاس لندن و در افغانستان و جاهای دیگر همیشه صحبتشان از این بود که ما آمدیم برای تامین صلح در افغانستان.
بله.
ما برای همین آمدیم که مثلا حکومت داری خوب بشه و اینا تعهد دادن چند بار در این کنفرانس های بین مدیر ثبات و امنیت و حکومت داری. ما تعهدات بین ولی خود ابراز داشتن و دنیای را منعکس داد. اما
من
در عمل ما در این مدت 20 سال اخیر نه در افغانستان صلح دیدیم، نه در افغانستان امنیت دیدیم، نه در افغانستان ثبات دیدیم و نه حکومت داری خوب دیدیم. پس بنابراین ما وقتی که اینا را نمیبینیم، نقطه مقابلش خود نمایی میکنه. اون چی که بیان و آشکار است این است که در افغانستان در این مدت 20 سال بحران بودم، ناامنی بودم.
بله.
نبود صلح بودم، نبود حکومت داری بودم.
بله. آقای دکتر،
از این نتیجه میگیریم که استراتژی کلان آمریکا و ناتو ایجاد بحران، خلق بحران و مدیریت بحران بوده.
بله آقای دکتر، با توجه به این که طالبان بارها هشدار دادن که اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند، ما به جنگ ما ادامه خواهیم داد و حملات ما شدیدتر خواهد شد، و این که دبیر کل ناتو اعلام کرده که ما از افغانستان خارج نخواهیم شد، شما وضعیت را چطور پیش بینی میکنید؟ هم وضعیت مذاکرات صلح افغانستان را که به نظر میرسه کاملا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، و هم وضعیت جنگ ها را در افغانستان.
پاسخش به دو مقوله برمیگرده. یکی مقوله خود رویدادهایی که انعکاس پیدا میکنه، خود این رویدادهایی که بس هم نظر مردم کشانده میشه. یکی مسائل پشت پرده و مسائل پنهانی هستش. اون چی که ما میخوایم با مردم عزیز و شریف و نجیب خود در افغانستان صحبت داشته باشیم و فهم خود شریک بسازیم، این است که طالبان عرف خودشان نیست، عرف آمریکایی ها را میزنن.
بله.
و چون طالبان ساخته و پرداخت خود آمریکایی است، طالبان ساخته شد که تا در افغانستان بحران به. حالا چطور میشه که خود این عامل بحران به دنبال ثبات در افغانستان باشه؟ این تناقض است و این پارادوکس است، این قابل فهم نیست. من میخوام به خدمت هموطنان عزیز عرض کنم که طالبان برای بقای آمریکا ساخته شدن، برای طالبان آوردن و پیشنهاد طالبان مایه هست. اصل تأسیس طالبان برای بقای آمریکا است، نه برای خروج آمریکا. اینه باید مردم ما درک بکنم.
بله.
همون اهداف اولی که وقتی که برجای دوقلو در نیویورک زده شد، تجارت جهانی به نام القاعده، یک سناریوی آمریکایی بود که تا ناتو و آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان گسترش پیدا کنند.
بله.
توسعه گسترش ناتو و کشاندن ناتو به آسیای مرکزی و در آسیای جنوب یکی از اهداف استراتژیک بزرگ آمریکایی‌ها و ناتو بوده که
بله.
این سازمان بین‌المللی به بهانه مبارزه با تروریسم، به بهانه مبارزه با القاعده و اینا در این مناطق آمدن.
بله.
و در این منطقه آمدنشان یک شعار داشتن که ما به افغانستان میریم 20 سال قبل 2001 تا تروریسم را شکست میدیم.
بله.
تا مثلا در افغانستان امنیت بیاد. همین بله. شعار بار دیگه تکرار میشه که ما میمانیم تا تروریسم نابوده. تروریسم هم خودشان خلق میکنن.
بله.
بنابراین این مسئله را مردم ما باید درک کنند که اساس آمدن آمریکایان برای خلق بحران است. اگر
بله.
طالبان تأسیس میشه، اگر داعش ساخته میشه، ایجاد بحران در منطقه هست، در افغانستان است، در آسیای غربی است، در خاورمیانه است.
بله.
این را باید ما درک بکنیم که استراتژی کلان آمریکا مبنی بر ایجاد و خلق بحران و مدیریت بحران است.
بله.
بنابراین با طالبان به توافقاتی که خلیزاد در این مدت تقریبا 2 سال انجام دادن،
بله،
حکایت از این دارد که اینها به دنبال مذاکرات صلح نیستند.
بله.
به دنبال سناریویی هستند که برای ماندگار بودنشان.
بله.
و روز به روز جنگ ها توسعه پیدا میکنند، گسترده تر میشه.
بله.
عوادی بسی پیدا میکنند که تا ناتو توجیه برای ماندن خود در افغانستان داشته باشه.
بله. تشکر
دیتر باشم. اگر آدم کشی نباشم، ناتو منطق نداره که بمانه در افغانستان.
بله.
اما به خاطر که ماندگاریشان و این جغرافیا برای ناتو به لحاظ مناطق که بسیار ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک افغانستان در میانه آسیای میانه بین منافع روس و چین و هند و جمهوری اسلامی دان هست.
بله.
این منطقه باید ناتو از این منطقه نمیره.
بله.
آمریکایی‌ها از این منطقه نمیرن. اینا برای اهداف کلان دیگه آمدن. بنابراین خلق بحران، عدم امنیت در افغانستان جز استراتژی‌های کلان آمریکایی‌ها بله. هست و خواهد بود.
تشکر آقای دکتر، لطف کردین.
خواهش.
خدا نگهدار شما.
We'll be right back.
گفتگوی بود با دکتر عصمت اللهی، تحلیلگر آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های دبیر کل ناتو که مدعی شده بود که تا برقراری صلح نظامیان خارجی افغانستان را ترک نخواهند کرد. صدها تن از موترداران و بازرگانانی که موترها و کلاهشان در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از بین رفتن، خواهان جبران خسارت سوی حکومت هستند. این افراد میگن که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث آتش سوزی شده. مقام های محلی حراس میگن که به علت غفلت و فساد اداری در گمرک اسلام قلعه آتش سوزی صورت گرفته و با عاملانش جدی برخورد میشه. هرچند از احتمال آتش گرفتن 700 تا 1000 موتر در این آتش سوزی گزارش شده، اما سید وحید خطانی والی حراس میگه که جلو آتش گرفتن نزدیک به 2000 موتر گرفته شده. سید وحید قطالی والی هرات گفت 80% وقت ما را حفظ اموال در ساحه گرفت. سخت از این ناحیه متأثر هستیم. با تمام کسایی که دست به غارت اموال زدن برخورد قانونی میکنیم و یک تعدادی هم دستگیر شدند. در برنامه دیروز انعکاس با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و همچنین با مسئول یک شرکت بازرگانی گفتگو داشتیم. در برنامه امروز هم به این موضوع میپردازیم. نخست اظهارات برخی از تجار و رانندگان را که در جریان این حادثه به اونا زیان وارد شده با هم بشنویم.
دو نفر دان نفر مامور فاسد خائن در این کشور در بدر کرد، 200 میلیون دلار مردم را تباه کرد، مردم را کشتن، مالایش را چور کردن. تمام مسئولیت به دوش وزارت مالیات، به دوش هیچ کس نیست. بیا امروز جواب بده چرا مالای ما را استاد کرده بود. اگر فساد است، اگر چور است، اگر خیانت بود، شما جوابش بودین. چرا نتونستین که گمرک اسلام قلعه ظرفیت نداشت شما گمرک بردین؟ ما از رئیس جمهور میخواهیم جواب ما را بده امروز. اگر جواب ما را نمیده، یگانه کسی که در این نظام در حکومت مانده تاجر است. ما میریم دیگه حکومت هم اعلام میکنیم، وطن هم اعلام میکنیم، خودش میفهمه و کارش میفهمه. میگه پای ما بود.
هزاره موتر در میزدود استادی فابریکه های ما تعطیله، کارگر های ما در به در میگذه. کارگره که 20 ساله که ببری از این میدوم این ما خرج میدوم، این آماده کردم این فابریکی خود که فابریکه رو بیایه کار کنه، میشته این از دست بودم به اشراید.
امروز دوستای عزیز زیرین جمع که میبینیم همه مواد خام از اینا و از هر کدام یک الاده موتر برا سخته و علت عزیز ما به شما میگم که ما به تک تک مسئولین در مرکز رساندیم و این نگرانی خود 6 ماه جلوتر، 4 ماه جلوتر، 21 روز پیش به اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان جلسه بود. در اون جلسه راجع به بنادر بود، شخص خودم صحبت کردم راجع به زو که ما آلت اسلام قلعه خراب میبینیم. علت از اینه وقتی که خروجی نفت، گاز، اموال مختلف، تکسی که به ایران میره خروجی همه یکی باشه، چرا اینقدر مدیریت ضعیفه؟
با هزار بدبختی، با هزار نگرانی ما از این جگاه میریم، از گمرک ایران یا از ایران بار میکنیم میاریم. از سبت سمیر که داخل میشیم ما به داخل از این گمرک 4 تا کمربند، 5 تا کمربند اینا تیار کردم که ای پول میگیرم موتر 10000 15000 که اینا تیر کنم به دروازه گمرک که موتر بی مسئول و مسئولدار اینا بدر کنم. تانکر گاز، تانکر تیل اینا باید بمونه. اور میارم اینجا 15 روز میشه که گاز و تیل نمونه نشده که به این منطقه اینا استادم. آیا این مردم در به در، این مردم خاک به سر، این مردم سگونه بالای از 1000 موتر به این منطقه در گرفته، این مردم چی خواک سیاه به سر کنه دست از دولت؟ ایشته دولتیه، ما به کدی دولت آخه برا در تکه تکه شده ما؟
صدای انفجار تانکر گاز شد. بعضو ما مترار بکشیدیم که گفتیم که باشه از دروازه بری کنیم. بعضو قسمت دروازه که برفتیم از کرا از او قسمت بالا تماد به سر مردم ضربه کرد که هیچ حق نداریم. مترار بری کنیم، گفتیم برادر ما این مال زندگی و همه تمام سرمایه ما، ما چی رقم بدر نکنه شما اینجا گاه گونه شما حق نداریم. برای چند تا مترمونم مثل اینا ضربه کردم. خب بعد دو چیز گفتیم که ما چیکار بکنیم، که هیچ ما چاره نداریم. ما 17 روز میشه داخل پارکین استاده ایم به خاطر که 32 تن ما مسئول کردیم که اینا 15 تن مسئول کنم. 17 روز ما اینجا نگاه داشتم، گفتم برادر ما آخه ما اینجا مصرف داریم، ما تیل و گاز قانون 24 ساعته.
والی ایرات میای میگه ما مها کردیم. امرالله صالح میای میگه سرباش کلا بسیار. تو درد این مردم رو میفهمی؟ ای آتش جگر ما رو میسوزانه. ای پولیه که با زحمت کشی ذره ذره جمع شده. ای پول دزدی نیه، پول بیشرفی نیه، پول حرام نیه. همه سوخته، تمام مترا سوخته. ای چاله‌ها رو ببینید، اینا رو عمدن کارمند دور تا دور گمرک هست. تمام گمرک این چاله‌ها رو عمدن اومده کنده با اسکاواتور، اینا رو کنده به خاطری که مترا نتونه داخل گمرک تردد بکنه، الا رای باریکی که اینا باز میگذاره که 15,000 20,000 افغانی 10,000 افغانی $300 $400 بدین که ما شما رو بگذاریم خارج بشه. بر چه اساس 2,000 3,000 موتر شما داخل گمرک تو هفته ها نگه میداره؟ به خاطری که خلق مردم تنگ بشه و شما رشوت بده. گمرک ایران 24 ساعته کار میکنه، اینا پنجشنبه ها کار نمیکنه، جمعه ها کار نمیکنه. اگر هیئت از کابل میای به بهونه هیئت هفته ها مترار بند میکنه، تمام زندگی این مردم سوخته. 1,500 موتر یعنی ده ها هزار خانه خراب شده، یعنی صدها نفر بیمار دیگه پول تداوی خور نداره، یعنی زحمات 10 ساله یک آدم بر باد رفته. اینا فقط آهن نیه که میسوزه، اینا تمام زندگی مردمه. فساد عمیق و ریشه‌دار گمرک به صورت انفجار آمد و خانه مردم را خراب کرد. کارمندای گمرک و دزدای گمرک، کمیشنکارای گمرک، مافیای گمرک، چه غم، خانه مردم خراب شده. هزاران نفر پشت دروازهای گمرک، اینا را اجازه نمیده دولت. آقای قطاری میای میگه ما مهار کردیم، ما فلان کردیم. چی مانده که تو مهار بکنی؟ دیگه موتر سالم مانده به داخل از گمرک مهار بکنی؟ این مردم دیگه چیزی به از دست دادن نداره. خشم از این مردم اگر تبدیل به طغیان بشه، بنیاد این نظام رو برمی‌اندازه. 1,500 موتر، حداقل از هر موتر 50 نفر مستقیما رزق می‌خوره. 75,000 نفر میشه و در این دشت برهوت بیابان جز انمی وسیله نقلیه که کرایه کشی می‌کردن این مردم دیگه چیزی ندارن. دولت باید تاوان بده. چرا 4 تا لین آسفالت داخل از گمرک جور نمی‌کنه؟ نهایت $1,000,000 مصرف داره. جور نمی‌کنن به خاطر که اگر جور بکنن موترا به قانون تیر بشه دیگه کسی به اینا پول نمیده. وقتی موتر ما از گمرک ایران به یک روز خلاص میشه میای داخل گمرک افغانستان، هفته ها چرا میمانه؟ بر اساس قانون گمرکات باید موتری که سوخت داره، تیل، گاز مایع، پترول 6 ساعت داخل گمرک باشه. چرا هفته ها موترا داخل گمرک حساب میکنه؟ تانکرای تیل نسوخته، این موترا چادریه، موترا تخت فرشه، همه گمرک سوخته. نشتی گاز فلان نبوده، فساد از اینا بوده.
خب واکنش های برخی از تجار و رانندگان را شنیدید و درد دل هایی که داشتن و اعتراض های بسیار جدی که خب طبیعتا حق هم دارد. با گذشت 4 روز از آتش سوزی گسترده در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات، تو هنوز میزان وارد شدن خسارات و شمار موترهایی که در آتش سوختن مشخص نیست. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگه که در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه صدها میلیون دلار به بازرگانان و موترداران زیان وارد شده و اگر حکومت اونا رو همکاری نکنه، اقتصاد کشور به ویژه ولایت هرات با رکود بی پیشینه روبرو خواهد شد. یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت موترها و کالاهایی که در آتش سوختن ذره ذره زندگی تاجران بودند. حجم خساره بسیار وسیع است. بدون حمایت حکومت این خساره از سوی سکتور خصوصی قابل جبران نیست. یونس قاضی زاده افزود
خسارات وارده یک فاجعه هست. دیروز ما به این اندازه درک نمی کردیم که اون فاجعه به این اندازه است. به صدها میلیون دلار اموال در گمرک اسلام قلعه آتش گرفته، بخش عظیمی از اموال متاسفانه غارت شده. چالش ها و مشکلات فراروی بزرگترین گذرگاه افغانستان هست. ما توقع ما این نبود که یک روز عواید حکومت برای زیر ساخت ها بده. اگر 3 ساعت عواید گمرک اسلام قلعه صرف زیر ساخت ها عظیم شد، چنین فاجعه نداشتیم. به شخص رئیس جمهور معاون سه اول و به تمام اراکین بلند رتبه حکومت نگرانی خود اعلام کردیم، مکتوب دادیم، ولی متاسفانه امروز شاهد چنین فاجعه شدیم.
همچنین بشیر احمد ابراهیمی نماینده اعزامی دولت با گمرک اسلام قلعه گفت
صبح ما به ترکیب هیئت مختلط شامل ادارات سارنولی، امنیت ملی، مدیریت مبارزه با جنایی، اتاق تجارت، و مقام ولایت و همچنین هیئت که از مرکز از وزارت مالیه به ولایت ایرات آمدن به خاطر بررسی موضوع حاضرین بندر اسلام قلعه شدیم و قبلا تای نشستی که با مسئولین گمرک داشتیم و همچنین با جمع زیادی از تجار و متشبسین خصوصی و همچنین راننده‌هایی که در این قضیه متضرر شدم صحبت های ابتدایی کردیم. متاسفانه تعداد زیادی از وسایط عامل اموال تجارتی که بیشتران نفت و گاز در حادثه آتش سوزی سوخته و ما بررسی های خود از این لحظه آغاز کردیم و انشالله در ختم بررسی ها موضوعات که بررسی کنیم خسارات وارده تثبیت شد و تعداد وسایطی که سوخته و عوامل ایره انشالله با دوستا شریک میسازیم.
خب این هم صحبت های بشیر احمد ابراهیمی بود، نماینده نظامی دولت و گمرک اسلام قلعه. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی مستقر در هرات. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب شما شنیدید، هم صحبت های ابراهیمی رو شنیدید، هم صحبت های قاضی زاده رو. ما اون درد دلها و اعتراضات تجار و موترداران را هم تقدیم شنوندگان خوب برنامه انعکاس کردیم. آخرین وضعیت گمرک اسلام قلعه را بفرمایید که در چه وضعیتی است؟
بله، بنده هم از سلام دارم خدمت شما همکار عزیز، وقت شما هم بخیر باشه. خب همون گونه که شما هم والا کوتاه اشاره کردید، حادثه که روز شنبه در ولایت هرات به وقوع پیوست خیلی نگران کرد همه مردم، به خصوص سکتورهای خصوصی، تاجران، بازرگانان و صاحبان مشاغلی که عمدتاً در کار واردات و صادرات کالا در افغانستان به ویژه در غرب کشور و آن هم در هرات مشغول کار هستند.
بله.
شمار زیادی از موترها و کامیون‌هایی که در ولایت هرات بوده و در حال رفت آمد در گمرک اسلام قلعه متوقف شده بود، در این آتش سوزی مهیب سوخت و خاکستر شد.
بله.
همین باره خیلی از تاجران و بازرگانان نگران ساخت نسبت به عواقب کارشان و گرایمند شدن از اینکه خب تدابیر ویژه روی دست گرفته نشده، کار چندانی به خاطر مهار این آتش سوزی صورت نگرفته، دولت خیلی دیر اقدام کرده و زمانی وارد عمل شدن که دیگه چیزی برای حتی سوختن باقی نمانده بود، همه چیز خاکستر شده و از بین رفته. همین باره نگرانی را بیشتر کرده در بین تاجران و بازرگانان و به شدت گرایمند هستند از این اتفاق، تا جایی که آقای یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات خب اعتراض کرد نسبت به دولت افغانستان و تاکید کرد که دولت باید جبران خساره بکنه و حتی بنادر و گمرکات افغانستان در تجهیز بیشتری صورت بگیره که از اتفاقات مشابه در ولایات مختلف کشور و به ویژه هرات جلوگیری صورت بگیره. خب این اعتراضات دامنش گسترده‌تر شده، تا جایی که خیلی از تاجران و سرمایه گذاران هرات هم اعتراض خود نسبت به اداره محلی هرات کردند، در مقابل دفتر والی هرات تجمع کردند، صدا اعتراضشان بلند کردند و از مسئولان دولتی در کابل خواستند که به این اعتراضها گوش شنوایی وجود داشته باشه تا مشکلات مرتوب بشه و حتی این خساراتی که برای تاجران و بازرگانان و به ویژه مردم هرات به وقوع پیوسته او جبران بشه. والی هرات هم خود در یک کنفرانس خبری روز پیدا کرد و گفت که تمام تلاش خود به خرج خواهد داد تا اینکه قناعت تاجران و بازرگانان به دست بیاره. دولت افغانستان مجاب خواهد کرد تا اینکه وزارت مالیه افغانستان اونا در حد امکان خودش، در حد توان خودش جبران خساره بکنه. اما تا هنوز کدام وعده عملی از سوی دولت افغانستان به تاجران و بازرگانان هرات که در این اتفاق تمام هستی همیشه گفت از دست دادن سپرده نشده و داده نشده. اما اداره محلی هرات گفته که در کنار تاجران و سرمایه گذاران ولایت هرات است و از حق و حقوق اونا دفاع خواهد کرد. مسئولان محلی در ولایت هرات همچنان کار تحقیقاتی خودشان به دلیل روشن شدن قضیه و همچنان علل و عوامل به وجود آمدن چنین رویدادی آغاز کردند و تاکید کردند که اتفاقی که افتاده به خاطر نشتی یک تانکر حامل مواد نفتی بوده که خب این رویداد پس از نشت شدن این مواد نفتی به وقوع پیوسته و این حادثه هولناک به وقوع پیوسته. مسئولان گمرکی در ولایت هرات هم گفتند که به هر حال مشکلات اداری که وجود داره و مشکلات فراوانی که به خاطر ترخیص کالا در این گمرک بندر وجود داره باعث توقف بیش از حد موترها در این محیط شده که اصلا گنجایشش نداشته و همین باره باعث شده که آتش سوزی سرایت بکنه از یک موتر به موتر بعدی و به هر حال بیش از 1500 دستگاه موتر که حامل کالاهای تجاری نفت و گاز بوده به آتش کشیده شده و از بین این همه برمیگرده به تصمیم دولت افغانستان ببینیم که در روزهای آینده چه تصمیمی به خاطر به دست آوردن رضایت تاجران و سرمایه‌گذاران هرات خواهد داشت.
بله آقای محمدی، خب به نظر میرسه که حجم خسارات بسیار بسیار زیاد هست و آسیبی که به بازرگانان و تجار وارد شده و آسیبی که به موتردارا وارد شده خب بسیار زیاد هست. با توجه به وضعیت اقتصاد افغانستان در چه صورتی امکان جبران این خسارت وجود داره و فکر میکنین که چه مدت زمانی را در بر خواهد گرفت؟
بله این سوالی است که آرا تنها شما نمیپرسید، خیلی بله. از تاجران و سرمایه گذاران هرات سوال حتی از خودشان هم میپرسند، میگن که خب ما این همه سرمایه ادارایی و حالا این همه تلاشی که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خودشان انجام دادن و مردم طی مدت سوالیان مدیدی به دست آوردن، طی حتی گفته میشه که در حدود 10 سال تلاش شده تا نفت توانسته که این به هر حال حجم از کالا رو بتونه تهیه بکنه و خریداری بکنه، اما در یک چشم به هم زدن همه میسوزه و به دود و خاکستر تبدیل میشه. با این وجود من فکر نمی‌کنم خب خیلی به زودی مشاهده بهتر شدن وضع باشیم یا حتی بازگشت خود تاجران و سرمایه‌گذاران به وضعیت قبلیشان، اما همه چیز بستگی به تصمیم دولت افغانستان داره. تا اینکه ببینیم تا کجا میتونه دولت افغانستان کمک بکنه به تاجران و سرمایه‌گذاران که هستی داراییشون از دست دادن و بتونه که کمک‌های جامعه جهانی رو به دست بیاره و بانک جهانی برای این افراد کمک‌هایی رو حتی بلاعوض بهشون اهدا بکنه تا بتونن که سر پای خودشون استاد بشن.
بله آقای محمدی، هر زمان که اتفاقات پیش میاد خصوصا آتش سوزی پیش میاد ذهن آدم میره به سمت بیمه. شما اطلاع دارین که این اموال و این موترها بیمه هم بوده یا خیر؟
ببینید بحثی که در افغانستان الان متاسفانه خیلی بهش توجه نمیشه این بحث بیمه هست. خیلی از تاجران، سرمایه گذاران و حتی مالکان خیلی از املاک و حتی خودروها هیچ علاقه به خاطر به دست آوردن بیمه نمی کنن. حالا وقتی که دلیلش رو پرسان میکنیم یعنی اونا میگن که دولت افغانستان خود در مقابل حوادث پاسخگو نیست، پس چرا باید هزینه بکنن، چرا پول اضافی رو به دولت بپردازن در حالی که توجهی نسبت به بیمه شون نمیشه. با مسئولان اداره بیمه هم در این باره صحبت کردم، اما اونا نگاهشون و تجدیدشون خب فرق میکنه. اونا میگن که نه، دولت نسبت به کسایی که حالا بیمه هستن و برایشون خدمات بیمه ای ارائه میشه پاسخگو هست و میتونه به اونا کمک بکنه در چنین شرایطی. اما گفته شده که خب موترها، باربری ها و به هر حال تاجران و بازرگانان علاقه مندی به خاطر دریافت بیمه و یا بهره جویی از خدماتی که حالا بیمه برشون میده استفاده نمیکنن. خب این صحبت های مسئولان بیمه بود، اما مردم عمدتا برای باور هستن که هیچ خدماتی از طرف بیمه افغانستان برای کسایی که متضرر نشان در هیچ حادثه پرداخت نشده و حالا دولت افغانستان باید این بعد طرحی را جدی‌تر روی دست بگیره تا بتونه که در چنین شرایطی افراد بیمه بکنه و بهشان بیشتر کمک بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی در ارتباط با آتش سوزی گمرک اسلام قلعه و خساراتی که وارد شده و خب اعتراضاتی که وجود داره. سخنگوی گمرک ایران گفت که کامیون‌های افغانستانی و ایرانی در منطقه تایباد به پارکینگ‌های مشخص هدایت شد و گمرک ایران آمادگی دارد تا شرایط انتقال کالاهای صادراتی و ترانزیتی را از مرزهای دیگر به افغانستان فراهم بکند. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود در جلسه مدیریت بحران شهرستان تایباد وضعیت کامیون‌های متوقف در مرز بررسی شد و با همکاری با مدیریت انجام شده در این شهرستان همه کامیون‌ها از مسیر جاده و پارکینگ‌های در نظر گرفته شده هدایت شدند و اضافه کرد برای کاهش توقف کامیون‌ها گمرک اعلام آمادگی کرده تا در خصوص محموله‌های صادراتی با اولویت مواد فاسد شدنی و سوخت در صورت تقاضای صاحب کالا در سامانه جامعه گمرکی با هماهنگی گمرکات مبدأ اظهارنامه‌ها ابطال یا به سایر مرزها تغییر مسیر داده شود. لطیفی در خصوص کالاهای ترانزیتی گفت در خصوص محموله های ترانزیتی هم پیشنهاد شد در صورت تقاضای صاحبین کالا محموله های ترانزیتی با گمرکات میلک در سیستان و بلوچستان و ماهیرود در خراسان جنوبی که هم مرز با افغانستان هستند مجدد ترانزیت شوند. وی در خصوص کالاهای برگشتی از افغانستان و کالاهای فاسد شدنی تصریح کرد در صورت اعلام آمادگی گمرک افغانستان محمولات برگشتی از افغانستان و سایر محصولات با اولویت مواد فاسد شدنی و سوخت پیشنهاد شد میشه بخشی از اقدامات گمرکیشان در ایران صورت بگیره و در گمرکات دیگه افغانستان تشریفات گمرکی طرف مقابل انجام شود که در خصوص لازم است از طریق وزارت امور خارجه این اعلام آمادگی با کابل اعلام شود و هماهنگی لازم در خصوص به عمل بیاید. لطیفی در خصوص رویه مسافری در گمرک دوقارون گفت از دو روز گذشته خروج مسافر از کشور از مرز دوقارون مجدداً از سر گرفته شده. سخنگوی گمرک در پایان در خصوص خسارات جانی و مالی در گمرک اسلام قلعه افغانستان گفت این حادثه بسیار مهیب با حجم بالای آتش بود، اما از آنجا که در خاک کشور افغانستان به وقوع پیوسته از لحاظ حقوق بین الملل صلاحیت اظهار نظر در خصوص خسارات جانی و مالی حادثه با کابل و مقامات رسمی افغانستان است و ایران به دلیل پیگیری موارد مرتبط با اتباع و تجار ایرانی از طریق اطلاعاتی که کابل به تهران از طریق وزارت امور خارجه اعلام خواهد کرد و با استناد به گزارش مقامات رسمی آن کشور قابل پیگیری است، مگر اینکه با موافقت دو کشور از طریق دستگاه دیپلماسی بررسی سانحه و خسارات به صورت مشترک دنبال شود. وی در پایان افزود هر گونه اظهار نظر در خصوص این حادثه در شرایط فعلی مبتنی بر حدس و گمان و غیر رسمی است. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله عزیزان خوبی شنونده، ما هم بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. با اجازه تا تکرار برنامه آیا میدانید را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از شما عزیزان دعوت میکنیم که با آیا میدانید امروز همراه ما باشید. آیا میدانید قلعه فریدون یا شهر کهنه کجاست؟ در نزدیکی ولایت فراه بنای تاریخی با نام قلعه فریدون قرار دارد. قلعه فریدون که به شهر کهنه نیز معروف است، یکی از قدیمی‌ترین آثار باستانی افغانستان می باشد. باستانشناسان قدمت این قلعه را بیشتر از 2000 سال تخمین زدند. ادعای این قلعه را متعلق به فریدون، یکی از شخصیت‌های اساطیری شاهنامه می‌دانند. فریدون قاتل ضحاک ماردوش بود که بعد از او فرزندانش نسل به نسل در این قلعه زندگی و حکمرانی کردند. ولی ادعای دیگر معتقدند که اسکندر کبیر این قلعه را ساخته است. علاوه بر اینها نقل قول‌های دیگری نیز در مورد قدمت و پیشینه این قلعه وجود دارد. مثلا گروهی از مورخان می‌گویند که این قلعه و قلعه کوچکتر کنار آن در زمان داریوش کبیر و به دست بزرگان زرتشت بنا شده است. اما نظر مورد توافق اکثریت این است که این قلعه قدیمی‌ترین قلعه منطقه در فراه است. با این حساب شهر کهنه حتما قبل از اسکندر ساخته شده است. این قلعه یا شهر کهنه با مساحت حدود 300 جریب از گل و خشت خام ساخته شده است. این قلعه دارای 99 برج کوچک و بزرگ می باشد. دو دروازه بزرگ شمالی و جنوبی با نامهای قندهار و هرات نیز دارد. در شمال شرقی قلعه یک بنای قلعه مانند کوچک دیده می شود که خدمتی برابر با قلعه فریدون دارد. در مورد ماهیت این قلعه کوچک نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را محل استراحت خود فریدون می دانند.